بحث بر سر علائم وضع بود، علائم که برای حقیقت و مجاز میگفتن. عرض کردیم ما عدیب نیستیم که خود حقیقت و مجاز برای ما موضوعیت داشته باشه، ما ازش دنبال ظهوری و ظهور بود جده بوده. یکی از مناشه ظهور وضعه، بنابراین میخواییم با این علائم وضع رو پیدا کنیم تا این وضع رو منشأ قرار بدیم برای ظهور. تعداد علائمی که ذکر شده برای وضع زیاده. در کتاب هدایت المسترشدین جلد اول صفحه 214 12 تا علامت ذکر شده که اینها ذکر شده، باید یکی بحث کنیم و اتخاذ مبنا کنیم در این حال با چه علامتی ما میتونیم اون موضوع الله را پیدا کنیم. بعد خود این علائم هم باید حجت میشن، باید از یه جای حجیت بگیرن تا برای اون حجت بر موضوع الله میشن تا بعد از اونجا هم میتونیم حجت بر ظهور پیدا کنیم.
یعنی دو تا حجت رو میخواد؟ چرا ما دو تا حجت میخواییم؟
یه حجت برای ظهور میخواییم، یه حجت برای منشأ ظهور میخواییم. خود این هم حجت میخواییم. این که این منشأ ظهور مورد قبوله، حجت میخواییم. بعد منشأ که قبول شد، ظهوری به ما میده. این که اون ظهور حاصله هم حجت باشه، خودش دلیل میخواییم. لذا یه دلیل باید داشته باشیم بر حجیت توادر به عنوان راهی برای تشخیص وضع. بعد یه دلیل هم باید داشته باشیم بر حجیت ظهوری که از اون وضع بگفت ناشی شده. حجیت
بحث میشه
که حجیت داره. دعوا هست، نیرزای قومی یه جور حرف میزنه، اخباری یه جور حرف میزنن، ما یه جور حرف میزنیم، داخل دو من در مورد حجیت ظهور بعدم بحث میشه که اون واسه سیر و غلاست و فلان. اما اینکه توادر به عنوان اولین علامت چطوری حجت میشه؟ توادر، صحت امر و سر، اطراق، این از یه سری مقدمات تشکیل میشن. تک تک این مقدمات اگه حجیتشون ثابت بشه، حجیت اون علامت هم به صورت کلی چی میشه؟ ثابت.
حجیتش اگه ثابت نشه، ظهور برای ما ساخته نشه؟
ظهوری وضعی، ظهور منشأ مختلف داره، یه منشأش وضعی
روی این منشأ
وضع دیگه
وقتی ظهور ثابت شد و ظهور حجیت
آقا جان، ظهور میشه از کجا میشه ظهور یا اشکارش؟ خود دیما بگو شما یک رجحانی برات ایجاد میشه،
یعنی این حجیت مائز بین اشعار و ظهوره؟
نه، اون چه که مائز بین اشعار و ظهوره همون باعث تفاوته. یعنی ما اون زنهایی که گمانهایی رو که پشتش یک حجیتی نهفته است اسمشون میذاریم ظهور، و اون زنونی که پشت چه این حجیتی نهفته نیست بهشون میگیم اشعار.
و ظهور کجاست؟ حجیتش
میاد یعنی بعد دیگه حجیت میخواید شما یه دلالت. ببین اینکه تابلو چراغ نمیزنه من ظهورم، شما متن رو میخونی یه معنای به ذهنت روشن پیدا میکنه، درست؟ تو از کجا میتونی بگی این ظهور یا اشعاره؟
وقتی حجیت جبال منشأش
هم که روشن
نه روشن خب اشعارم روشن اشعارم ظنی روشن داره ولی اون اعتبار نداره. ظهور حجت، اشعار حجت، بگه هر دو مدلول زمینه.
من یه سوالی الان عرف که میاد این نه اعتراض میفهمه نه با تبادر میفهمه، بعد این عرف چجوری با این کلام مواجه میشه؟ بالاخره اون اجمالا اون چیزایی که ما الان داریم تفسیر
عرف هم ظهور داره هم اشعار داره
نه
در مقام مهاجم دقیقاً همین کارو
میگم. پس عرف میفهمه بدون اینکه این اعتراض
نه عزیزم اصلا و ابدا این نیستش، گوش نمیدی حرف خودت میزنی، گوش بده دو جان. شما وقتی یک رجحان ظنی برات پیدا میشه نسبت به یه معنایی، در میان عقلا همینطوره، از منشأ اون رو چند سال میکنه. اگر اون منشأ حجت نباشه، دو زار اون رجحان شما عذر حساب نمیشه، اینو میگن اشعار. و اگر اون منشأ اون گمان حجت باشه در نزد عقلا، از شعار پذیرن. یعنی وقتی شما برید پیش قاضی در دادگاه در مقام محاجه، سیره در مقام مهاجر حجته، خارج از مهاجر اعتبار نداره که. در مقام مهاجر به شما بگید چرا اینجوری عمل کردید، شما بگید من از این دستور اینجوری فهمیدم. اگر منشأ فهم تو، دلیل بر فهم تو منشأی باشد که مورد قبول باشد، اون فهم ظنی شما برای شما عذر میشه، به این میگن ظهور. و اگر اون منشأ فهمه چیزی باشه که مقبول در نزد عقلا بدون نبوده باشه، به اون فهم شما و اون رجحان شما اعتبار نمیدن، به اون دیگر اشاره نه شیخ خدا دیگه همینه. پس دو مرحله داره، یه مرحله صغرای ظهوره که همون منشأ ظهوره، یه مرحله هم که خود حجیت ظواهره که حالا اگر منشأ هم بود بعد ظهور هم شد چرا حجته؟ که مثلا اخباریین میگفتن ظهور هم اگه برات بیا، یعنی از همون مناشئی هم که حجته بیاده، ولی اگر تو روایات باشد قبوله، اگه تو آیات باشه قبول نیست. یا مرزای قوی میگو از همون مناشئ هم که ظهور ظهورم بیاد نه اشعار، ولی این اگر شما منبسط نباشی اعتبار نداره به قادر وجود کرده بعضی زبانه.
خب بس می نیست سوال ما چیه؟ سوال ما اینی که آقا شما
حالا سوال ما اینست که چرا دوتا حجت بخواهی؟
نه میگم آقا او عرف بینه بالاخره اشعار و ظهور تفاوت خواهد دیگه هم. این فهم نوعی دیگه هم. درسته؟ حالا بس
نه فهم نوعیه عزیزم، چرا هم خواهد بگیم؟ عرف بین اشعار و ظهور فرق داره، اما نه اینکه این زن نوعی زن شخصیه، نه جفتش نوعیه، ولی که منشأ اون زن یه وقت اعتبار عقلا داره یه وقت نداره، اونی که داره ظهور، اونی که نداره اشعار.
به همون بیان شما حالا ما بحثم اینه که میگیم وقتی شما داریم میگه این ظهوره، خب این ظهوره، عرف میگه این اشعاره، این ظهوره، همین که فهمیدی این ظهوره تمام، حالا این که بیا بگی منشأش
بحث تمام نیست، خب بعد حجیت ظواهر هم باید بحث بشه.
نه منظورم در تشخیص صغرا کافی است،
همین اون منشأ هایی که در عرف مورد قبول قرار میگیره این حجت میشه. حالا یا عقلایی یا تعبدی، اون میشه بحث صغروی که الان داریم اون رو بحث میکنیم. در حقیقت ما ارتکاز عقلا
صغرا ظهور است، نه صغرا تشخیص،
صغرای ظهور است که شما به این ظهور یا این اشعاره، شما برای اینکه بفهمید ظهور یا اشعاره راههایی نیاز داری، بعد که فهمیدید ظهوره حالا اون ظهورم حجت یا حجت نیست، اونم امر دومه و هر دو باید باشه. ببینید صرف اینکه من یه متن رو میخونم یه چیزی به ذهنم رجحان پیدا میکنه اینکه حجت ظهور نیست، که لزوما ظهور نیست، یعنی میتونم اشعار باشه. پس یه مناشئی میخوام که بتونم ظهور رو از اشعار جدا کنم، یه بحث. مرحله دوم حالا فهمیدم ظهوره، این ظهور حجت یا هر ظهوری حجت نیست، این هم یه بحثه. مثلا یه بحث صغروی دارن یه بحث کبروی دارن، کل مباحث الفاظ مثلا و حتی بعض از این بحثایی که الان داریم میکنم، مثلا بحث تبادل و علاوه وزن یا بعض بحثایی که جلوتر خواهد آمد مثلا بحث مشتر یا صحیح و هم، اینا همه صغریات رو درست میکنه، صغرا رو بحث میکنه که با اونها ظهور و اشعار جدا میشه. ولی بعد مباحثی مثل حجیت ظواهر که میان، اونها کبرا رو بحث میکنه. شما اگر صغرا رو نداشته باشی لنگ کاره، شما یه گمانی برات میاد، گمان به وجود، گمان به حرمت، گمان به مفهوم داشتن، گمان به مفهوم نداشتن، گمانه میاد، اما این گمان ظهور است به تعبیر اصولی که حجت باشه اگه اون کبرا بیاد، یا اشعار است که حتی اگه اون کبرا هم قبول کنیم حجت نباشد. این صغریات ظهور
مثلا من یه سوال میگم، فرض دارد که عرف یه چیزی را ظاهر بداند اما نمیداند منشأ این انصراف است یا کثرت استعمال است یا منشأ این،
این بحث رو خواهیم کرد و خواهیم گفت برای ما هم اسمش مهم نیست،
با همین دیگه ما
ما برای ولی خود اینا باید بحث بشه،
ثمره نداره.
خب اگه از اون مناشئ نبود چی؟ ما باید مناشئ رو بشناسیم،
ظهور نیست دیگه،
ولی تعام باید اینا رو بشناسیم بدون اینکه ظهور نیست،
یعنی اگه از اون مناشئ بود ظهوره،
میگم بس باید مناشئ رو بشناسیم بدون اینکه ظهور یادم من اگر مناشئ
رو نشناسم، اگه برید اگه بدون
گلازر اگر مناشئ رو نشناسم چطوری میتونم ظهور
بشه؟ بابا عرف اصلا، عرف اصلا حالا توی فضا نیست، بیا آقا من از این کلام یه برداشت میکنم تمام،
برداشت میکنم هر برداشت
رو منظورم ظهورم ظهور استاد
شیخونا، این که این ظهور است یا ظهور نیست به اون مناشئ برداشت برمیگرده، ما باید اون مناشئ برداشت را بشناسیم تا بتوانیم نه استقرایی هستشون، ولی خب اطمینانه باید بیاد، حجت باید بیاد،
یعنی اگر اطمینانه اومد ولی داخل
اطمینانه نمیاد. ببین شما هوایی کف نمیزنید، شما قرآن رو باز میکنید یه معنایی به ذهن میاد، اولا اینکه این معنا و برداشت شما ظهور است یا ظهور نیست یه بحثه، دوم اینکه حالا این ظهور حجت است یا حجت نیست بحث دومه،
اگر شما مناشه ظهور را نشناسی نمیتونی بگی ظهور است. بله یه حرف دیگه هست، این که من بدانم به علم اجمالی که یا منشأش مثلا کثرت استعمال است یا وضع است، ولی بخاطر یکی از ایناست، همین کافیه، تعیین لازم نداره، چون هر کدوم اینا باشن ظهور بگید منعقد. ولی خود اون مناشه باید بشناسم، چون اگر احتمال بدم منشأ این برداشت من امریست که جزء مناشه ظهور محسوب بگید نمیشه، این حجیت نداره، برداشت من در هواست. و اگر برداشت من مردد بشود بین دو منشأ که یکیش حجیت دارد و یکیش بگید ندارد، بازم برداشت من در هواست، چون نتیجه تابع خاص مقدماته. بنابراین این نیست که من متن قرآن رو باز کنم اولین برداشت حجت میخواید، به اولین برداشتی که به ذهنم رسید بگم خب این ظهور، نه، باید یه نکته درست میگید.
ما میگیم این که
تفصیلا مشخص کنم منشأ این استظهار وضع است یا انصراف است یا فلان، این مهم نیست، ولی باید بدونم تو ایناست، یعنی این منشأ برداشت من از اون مناشئی بوده است که این مناشئ چی بودن؟ حجت بودن، ولی تفصیلا نتونم تعیین کنم کدامیک از اونها بوده. و کار ما از کار عرف امروز بسیار سخت‌تره، چون ما با متن تاریخی روبرو هستیم، با متن الان روبرو نیستیم، و لزوماً مناشئی که امروزه برای فهم به کار می‌روند و در متن امروز این معتبر هستند، در یه متن تاریخی اعتبار ندارند. لذا اعتبار این سخت‌تر از اون، این اون بحث کبروی حجیت ظواهر راحت‌تره. یه اخبار دن یه میرزای قومی چند تا مهم تاریخ هم پیوستن طرفدار دن، ولی بحث صغروی سخت‌تره، مخصوصا هرچی ما از زمان معصوم فاصله بگیریم سخت‌تر میشه. و یه سری قسمت‌هاش هم که متأسفانه توی کفایه و کتاب‌های اصولی متداول بحث نشده، و تا من احراز نکنم که منشأ این برداشت من منشأ حجت بوده، نمیتونم به اون برداشتم بگید
یه مفسر منشأی پیدا کرده برای تفسیرش، اما از این منشأی که الان شناخته شده است نیست،
نمیتونه نسبت به اول من حجیت نخیر نداره، حجیت اون منشأ از کجاست؟
اگه ثابت
فقط برای خودش ثابت شد،
خب برای خودش حجیت. ببین کل کار ما تو اصول چیه؟ تحصیل حجیت، بعد این حجیت های تحصیل شده را حالا تو فقه، تو تفسیر، تو هر جای دیگه میریم چیکار میکنیم؟ تطبیق میکنیم. اول باید اون راه ها حجیتش برای شما ثابت بشود، بعد اگر فهم شما از اون راه هایی بود که حجیتش براتون ثابت شده بود، میتونید رو برداشت خودتون حساب کنید، و الا اگه از اونا نبود این برداشت حجت نیست،
برای خودش حجت دیگه،
برای خودش که باید ثابتش کنه دیگه تو اصول، دیگه
ثابت شد براش،
هر کی رو مبنا خودش هم بکنه. همین مناشه زوری که میگیم بعضیشون اختلافیه، بعضی ها قدر متعقل در مقام تخاطب را منشأ ظهور میدانن، بعضی ها نمیدانن، اونهایی که میدانن بعد به فقه یا تفسیرم که برسن بر همون اساس استظهار میکنن و به نظر خودشون هم حجت رسیدن، اونهایی که نمیدانن چی میگن؟ میگن اصلا ظهور نیست، این اشعار بحث کبروی بحث جداگانه است. منتها این نکته وسط حرفا گفته شد، اون نکته درست بود، من اگر بدانم که منشأ استظهار من یکی از این دوتاست، یکی از این ستاست، که هر دوی اونها یا هر سه اونها حجیتش برای من بگید ثابته، اینجا من حجت دارم، تفصیلا و تعیین کردن منشأ ظهور فایده ای نداره.
چطور
مثلا اگر من
کدومش اگر نمیدونید
همین تبادل خیلی وقتا چیزی که میفته اینه من نمیفهمم این تبادل حاقیه یا اطلاقیه، ولی یکی از این دوتاست، خارج از اینا نیست. خب این حاقی یا اطلاقی را ندانم ضربه نمیزنه، چون هم حاقی و حجیتش رو اثبات میکنم، هم اطلاقی را حجیتش رو بگید اثبات میکنم، حالا ندانم این حاقی یا اطلاقی فرق داره. اما اگر ندانم که این از تبادره یا قرینه مقامیه مثل مثلا زمان صدور زمان تفسیره یا نمیدونم تبادله یا قدر متعقد مقام تخاطبه. با فرض اینکه من قدر متعقد مقام تخاطب رو قبول ندارم، اینجا من نمیتونم رو فهم خودم تکیه کنم، نمیتونم رو برداشت خودم تکیه کنم. یادت میکنید؟ و قسمت سخت‌ترین اولیه، یعنی بحث صغرویشه، اون بحث کبرویش راحت تره. بنابراین اصلا و ابدا این نیست که شما متن باز کنید برداشتی به ذهنت بیاد بگی این استظهاره، این قبول نیست. بعد وقتی برداشتی میکنید از منشأ این برداشت بگید، پرسش کنید چی شد که من این متن رو بگید این گونه فهمیدم. اگر اون چیزی که باعث شده که تو این گونه فهمیدی حجت باشد، یا مردد بین چند تا بگید حجت باشد، این برداشت ظهور شده بازه. اگر نباشد این ظهور نیست، این فقط اشعار است. مثلا همین هایی که میگید که چه اهمیتی داره، شما فارس زبان متن رو باز میپنید شه انها ریحانه لیست بقه، اولین برداشتی که به ذهن رسید که زن گل خوشبوست، قهرمان نیست دیگه. ولی بعد که از خودت پرسش کنی که چرا من قهرمانه رو اینجوری مثلا اینا رو اینجوری معنا کردم، میگم ان رو اینجوری معنا کردم، ها اینجوری معنا کردم، ریحانه اینجوری، قهرمان اینجوری، میگم چرا قهرمانه رو اینجوری معنا کردی، میفهمی که مثلا هیچ کدوم از اون مناشه ظهور پشت این قرار نداشته، پس این اشعار بوده و این حجت اینه. نکته شما اگر اینا رو دقت نکنید متن رو باز کنید، همون معنای اولی که میاد فکر کنید اینا ظهور هم بعد کل و ظاهر حجت، میفتید تو مغلطه حسابی، این
فرضای نبایسته میشه.
آها به زبان، آره به تحلیل هرمنوتیکیش میشه تحمیل معنا بر متن. و شما باید و اینم حالا که هرمنوتیکی میخوام بگم، به زبان هرمنوتیک میگم مناشه ظهور مناشه ای هستن که مفسر را به مؤلف نزدیک میکنه، نه مناشه ای که مؤلف را مفسر را از مؤلف دور میکنه. ما وقتی معنای به ذهنمون میاد باید بریم منشه اون معنا را پرسش کنیم. اگر منشه ای باشه که ما را به مؤلف نزدیک میکنه، اینا همون مناشه حجت هست. و اگر اینطور نباشه حجت نیست، و تا من پرسش از اون مناشه نکنم نمیتونم بگم که این حجت یا حجت نیست، نمیتونم ظهور از اشعار بگید تفکیک کنم، چون اونی که من با مدرون میشم فقط یک رجحانه، فقط یک زنگه، نیش از این. یکی از مناشه که اگر من به دست بیارم میتونم بهش تکیه بکنم، اینا بحث های مشترکی هم هرمنوتیسیان ها دارن توی قلب، هم اصولین ما دارن، حالا مشترک هم اینا دارن هم اونا دارن. حالا ما با زبان خودمون گفته میدونیم، حالا اینجوری همه گفت پیشفرد کانالش عوض شد، ولی مطلب همون مطلب. ولی آقای لاریجانی تو اون جزوه قدیمی که داره مال این مواحظ به همون زبان خود هرمنوتیکی ها هم بحثا رو آورده، مفصل هم آورده.
اشتباهی کردن اینجا هست هرمنوتیک چون در فضای ادبیات بوده متن منهای نویسنده ارزش داشته، ولی در فضای ما اصلا متون
منهای نویسنده هیچ جا ارزش نداره، این اونجا هم ارزش نداره. سه مکتب هم در غرب، کلاسیک ها، رومانتیک ها و فلسفی ها، فلسفی هاشون معتقدن که چون متن مرده و ما نمیتوانیم به مؤلف نزدیک بشویم، روی این حساب هرچی که هر که هرچی کار کنه، اصلا متن منهای نویسنده یا مفسر وجود نداره، متن ثابته. این از اون کلاسیکاشون که به ما نزدیکترن معتقدن که ما با اسلوب‌های علمی باید به اون فضای ذهنی مؤلف نزدیک بشیم تا بتونیم متن او را بفهمیم. و رومانتیکاشون هم که نگاه چیز دارن، میگن باید خودتو بکنی مثل اون مؤلف، یعنی باید حس مؤلف رو درک کنی تا متنش رو بفهمی، یه نگاه تمام عرفانی دارم بگم، اگه بتونی این کارو بکنی میفهمی. پس این نیست که متن بدون مؤلف اونجا ارزش ترقی بشه، نه اینطوری نیست، بطور نحوه مواجهشون با متن متفاوت. حالا ما به اون کاره، به خود اون کار داریم، ما میگیم معنایی که از متن اول به ذهن میاد اول ظهور یا اشعار، بعد بریم ظهور یا اشاره، بعد بریم سراغ منشأش که چی باعث شد که من این برداشت رو انجام بدم. یکی از منشأ برداشت وزن. وزن چطوری منشأ میشه؟ من بتوانم معنای موضوع الله در زمان صدور رو پیدا بکنم. اگه بتونم اینو پیدا کنم به مؤلف نزدیک شدم دیگه، به پیش‌فرض‌های مشترک رسیدم، این حجته. ولی اگر مثلا من نتونم موضوع الله اصل صدور رو پیدا بکنم، خب طبیعتاً این منشأ رو در اختیار بگو ندارم، من برم سراغ منشأ دیگه. حالا موضوع الله اصل صدور رو از کجا پیدا بکنم؟ راه‌هایی گفتم. اولین راه تبادل. خب تبادل چطوری میخواد من به موضوع الله برسانم؟ چهار تا مقدمه باید طی بشه. یک، معنایی به ذهن من یا به اهل لسان منسبق شده.
حاضر بشه یا منسبق شده؟
چی؟
انسباق موضوعیت داره یا صرف حضوری که موضوعیت داره؟
انسباق شده.
انسباق حضور نه، حضور تو مجاز مشروم است برای وزن، ولی ما بعدا خواهیم گفت اگر حضور هم به دست بیاد ما میتونیم به ظهور برسیم، ولی اون وزن رو نتونیم تشخیص بدیم. اما برای تبادل که میخواد به وزن برسه انسباق صرف حضور
میمونه. بعدم میگیم این حضوری که بعدم میخواد بگید زیر مجموع تبادل میخواد بگید
نه عرض میشه. میخواد بگم اگر اون حضور با شرایط اتفاق بیفته مردد بین چند تا منشأ میشه، بعد اون چند تا منشأ چون همشون حجتن ما هم به حجت رسیدیم، بلو تفصیلا نتوانیم تعیین کنیم. اما اونی که در تبادل به خصوص مهمه انسباق، چون صرف حضور به لحظه وزنه، پس یه چیزی به ذهن من منسبق میشه.
بعد مشهور زودتر به ذهن منسبق میشه یا معنای مجلل تو مجاز مشهور؟
تو مجاز مشهور دو مسئله که بعضی میگن مجاز مقدمه، بعضی میگن مجاز چیز میشه، هر دو در ذهن حاضر میشن، هیچ کدوم بر دیگری انسباق پیدا نمی کنن و لذا تبادل قابل استفاده نمیشه. این اشکالی که بعد میگم یکی، پس یک انسباقی باید باشیم. دوم، این انسباقی که در اتفاق میفته حادثه علت میخواد یا ممکن علت میخواد. سوم، علتش یا وضعه یا اون راه های چهارگانه دیگه. بعد چهارم، اون راه های دیگه نیست پس وضعه. به کل این مقدمات اشکال شد. مثلا یه اشکالی که ما دیروز گفتیم و قبولم داریم به اون مقدمه چهارمه که آقای خویی هم داریم، که شما میگید بقیه نبوده پس وزنه. این بقیه نبوده رو عملا نمیتونی احراز کنی. مثلا سعید رو وقتی شک میکنی موضوع دهش مطلق بچه الارزه یا خصوص تراب خالصه، میری سراغ تبادل، احتمال این که قرائن مقامیه یا استعمالاتی که شما باید زیاد سر کار داشتید باعث شده که خصوص تراب خالص به ذهنت برسه وجود داره. این احتمال رو چجوری میخوایی داره کنه؟ تو برای اینکه به حجت برسی باید یقین پیدا کنی یا اطمینان پیدا کنی که بقیه مناشر نیست دیگه، باید به این برسی. این احتمال میاد یقین و اطمینان تو خراب میکنه. از اون من راهی هم برای کنار زدن این احتمال بگید. با تبادل میخوای سعی رو ثابت کنی یا امر رو؟ نمیشه. بگید تبادل امه، احتمال این که تو چون با متعارف زیاد کار کردی همین باعث شده که امر به ذهنت بیاد وجود داره. بنابراین این که اطمینان پیدا کنی که یقین کنی که بقیه مناشه نبوده پس وضعه به دست میده، تبادل کنی سعی را، احتمال این که با روایاتی که آثار طبیعت رو بیان میکنن چون کار داشتیم بزنی مرتکز شده وجود داره، راهی برای نفیش نداری پس تبادل ثابت میشه. و این که بخوای با اصالت و عدم قرینه نفیش بکنی، دیروز توضیح دادم که اصالت و عدم قرینه در اینجا دلیل بر اعتبار نیست.
تبادل امروز به درد ما میخوره.
حالا اشکالات بعدی ما صرف نظر از این اشکال بقیه جواب دادیم، یعنی تبادل امروز رو براش راه حل دادیم، ولی این اشکال به نظرمون گیر میندازه. اون اشکال بعد یه اشکال دیگه، مثلا به مقدمه دوم کرده بودن که مال کی بود؟ ایروانی. ایروانی اومد گفت که آقا اصلا کی گفته این علت داره؟ باشه بود انسباق که شد یه علتی داره، برم علتشو پیدا کنم. کی گفته علتی خارج از لفظ داره؟ لفظه که علت انسباقه، چیزی خارج از لفظ علت انسباق نیست. بیخو اگر شما بگید لفظ علت انسباقه، یعنی دلالت لمس بر معنا ذاتیه دیگه، این یعنی این دیگه که علت نداره. و این میشه همون حرف سلیمان ابن عباد سعیمری و بعد اونم که رد کردن با استدلال به تغییر لغات و تفاوت لغت واحد در زبانهای مختلف اینجوری رد کردن، درسته؟ ایروانی به این جواب داد، گفتش که من اونی که سعی نمی گفت اون لفظ بر اون معنای تفصیلی ذاتیه، این بود که با اختلاف لغات رد میشه. من میگم دلالت لفظ بر اراده معنا ما ذاتیه، پس برای اراده معنا ما دنبال عامل خارج از لفظ نگم، این ذاتیه لفظه. کار واضح تعیین بود. هر صورت که دو تا حرف اینجا داریم، یکی این که اولا قبول نداریم که دلالت لفظ بر اراده معنا ما هم ذاتی باشد، اینم قبول نداریم، یکیش به خاطر مهملات بود که دیروز گفتیم، یکی دیگه هم که به نظر ما دلالت لفظ بر اراده معنا ما اصلا عقلی ذاتی نیست. یعنی من وقتی میفهمم این متکلم لفظی رو به کار برده و آدم باشعوری بوده و میخواسته تفهیم و تفهم کنه، میفهمم معنم مایی را اراده کرده، این عقلیه، ذاتی نیست. شیخانا ناشی از علم وضع نیست. اصلا من یه اسپانیولی یه ترکی با من صحبت میکنه، منم ترکی بلد نیستم، علم معانی هم ندارم، ولی همینجا میگم این میخواد یه معنایی رو به من بفهمونه. همین امسال عربی داشتیم تو پیاده رفتیم، یه عربی اومد ما هم سلام داد، ما هم سلام دادیم، خودم خواستم مثلا دو سه جمله هم بهش گفتیم خوشش اومد، بعد این همین دو سه جمله رو که گفتیم یه دفعه سوء تفاهم براش پیش اومد، شروع کرد یه دفعه بوی سلام یه چیزا عجیب غریب میگه، اصلا کلماتش معلوم نبود چی میگه. آره من میفهمیدم که این قصد دارد معنایی را به من بفهمانم، میفهمیدم اینو میخواد انجام بده، ولی علم وضع نداشت، اصلا علم الفاظ نداشت، اصلا الفاظ هم متوجه چی داره میگه، چی وضع میگه، کلمات
وضع مهملات گفت،
مهملات نمیگفت که دلالت الفاظ، حالا نکته رو گوش بده، دلالت الفاظ بر اراده معنا ما ذاتی نیست که ایروانی گفته، ناشی از علم وضع هم نیست که شهید صدر گفته، دلالت الفاظ بر اراده معنا ما عقلی است. وقتی من میدانم او با شعور است، دیوانه نیست و میخواد مطلبی رو به من تفهیم کنه، دلالت لفظ بر اراده معنا ما ایجاد میشه.
در اراده نه، بر خود معنا.
البته اون میشه تعیین.
اون تصدیقی که شما میفرمایید که مراد متکلم هم هست. یعنی یکی مراد اون مایی داره. یعنی الفاظ دلالت میکنن در معنای تصوراً این رو دیگه.
نه الان همین هم نه، همینه که ایروانی میگفت ذاتیه، اراده معنا مایی، ولی الان کدوم معنا نمیدونم، همین که بدانم معنایی رو اراده کرده این هم. اشکال دومون به ایروانی اینه که حتی اگر درست باشه ضربه‌ای به تبادل نمیزنه، چون شما میگی اراده معنا ما ذاتیه دیگه، اما اراده این معنای خاص که ذاتی نیست. پس وقتی ذهن من منسبق شد به یه معنای خاصی، انسباق به این معنای خاص که دیگه ذاتی نیست، این علت میخواد. بعد ادامه استدلال تبادرم بیاد، حالا اون علتش یا وضعه یا غیر وضع، که غیر وضع که نبوده پس وضعه. لذا پس اشکال اوله، این که تو میگی دلالت لفظ بر اراده معنم ما ذاتیست قبول نداری، یکی نقض میکنی به مهملات، و دومی که اصلا دلالت لفظ بر اراده معنا ما رو هم عقلی میدانی، یعنی من با در نظر گرفتن اینکه اون مخاطب میخواد من تفهیمی انجام بدهد منتقل میشم به اراده معنا ما، ولو من اصلا علم معانی موضوع نداشته باشم، این یکی. و اشکال دوم، برفرضم که ذاتی باشه، معنا ما ذاتی باشه، اینکه تو میگی نه، اونکه سعی بری میگه، این ضربه به تبادر نمیزنه، چون اونی که منسبق شده به ذهن من معنا ما نیست، من یه معنای خاصی به ذهنم منسلق شده، اون که دیگه ذاتی نبوده، پس اون علت میخواسته و ادامه استدلال تبادر.
استاد تبادر نه، بگیم که کار تبادر رو درست نمیکنه، اشکال ما رو حل نمیکنه.
بابا اون میخواست تبادر رو رد کنی، میخواست که اشکال ما رو جواب بدی، اون مقدمه دوم تبادل داشت اشکال میده. مقدمه دوم تبادل این بود که این انسباب علتی دارد، بعد تو مقدمه سو خواست که علتش یا وضع یا به وضع، که این انسباب علتش لفظه، چیز خارج از لفظ ندارید انسباب، اینو داشت میگفت. و این چیزی که میگه حرف تبادل رد نمی کنه،
ما انسباب من خواستم
همین همین اشکال ده، ما انسباب من خواستم. نکته دیگه، اشکال دیگه ای که به تبادل کردن، اشکال سوم گفتن که تبادل در زمان خود مفسر خوبه ولی برای متون قدیمی خوب نیست. اشکال شما همین اشکال، یعنی اگه الان یه لفظی از یه متنی متبادل شد، متن مال الان بود، این خوبه، ولی اگر یه متنی مال 500 سال پیش بود دیگه این به درد نمیخوره. چرا؟ چون این تبادل الانه، متن الان میشه باش مقابل کرد، الان معلومه قرائن نبوده وضع بوده، اما 500 سال پیش از کجا میتونی بگه قرائن نبوده عاملش بگه وضع بوده؟ این هم داره به مقدمه چهارم اشکال میکنه، به این که سایر مناشه وضع نیست پس وضع است. منطقه فرقش این بود که همین الانم هم جایی که عملا منشأ اثره، این اطمینان مشکله، او میخواد بگه که الان مشکل نیست، نسبت به اون موقع مشکله. تو الان میتونی بگی که علت این تو علت این انسباب معانی دیگه نبوده وضع بوده، ولی 500 سال پیش، 1000 سال پیش، 1400 سال پیش از کجا میتونی بگی اینجوری بوده؟ تو اگه اون زمان زندگی میکردی آره خوب بود، ولی وقتی داری الان زندگی میکنی دیگه نمیتونی از تبادلت برای اون زمان چکار کنی؟
مقدمه چهار فرض بلاغینه بود.
چی؟
مقدمه چهار این بود که فرض ما اینه که بلاغینه باشه،
نه
فرض ثابت بشه، ولی
بس این میخواد بگه که این در متن قدیمی دیگه نمیشه،
این رفت به مقدمه چهار نداره.
چرا دیگه؟
ما بلاغینه نیست، چون ما
تو فضا جرف نمیزدیم، ما اینو این متن این میگه بعدی شما قرآن رو میخوایی بخونی یا میخوایی حدیث رو معنا بکنی یه معنایی بزنید متواتر شد، نمیتونی بگی موضوع قله لفظ تو قرآن این بوده و ظهورش این بوده، این نمیتونی، چون این متواتر در صورتی میتونستی رو بگی که مطمئن باشی اون موقع هم که این لفظ رو میگن سایر مناشه در کار بگید
وظیفه ما اونه که ما شارع گفته از الفاظ من یه برداشتی کن. حالا ما تو دوران نبودیم، قرینا هم دست ما نیست، ما میگیم خب اون چیزی که الان بزنیم ما بخوریم،
قرینا هم دست نیست عزیزم، اشکال نداره، پس ظهورات رو بذار کنار، اون مقدار دیگه که حجت داشتی عمل کن، اون مقداری هم که نداشتی میری فوقش انسانی میشه دیگه، اتفاقی میفته. این اگر تعداد حجتات به حدی نشد که الان شما همه توش اگر تحصیل حجت هایی که میکنید به حدی نرسه که معظم رو پوشش بده، بعد چی میشی؟ انسانی میشید، این که کاری چیز نمیشید. خب عرض میکنم که یک جوابی هم شهید صد داده هم قدیمی ها میدادن و اون استفاده از اصالت و ادب نقل یا اصالت و بقای ظهوره و این اشکال اینطوری پاسخ دادن، گفتن که بله چیزی که الان متبادر میشه، خب من الان میدونم قایمه نیست، ممکنه اون موقع بوده و مطلب چیز دیگری بوده، ممکنه این واژه در طول زمان معناش بگید عوض شده، مثل جهل که در یه دوره مقابل عقل به کار میره، در یه دوره الان مقابل علم به کار میره، من الان جهل بشنوم تبادل بزنم مقابل علمه، در که اون موقع که آیه میگفته به این معنا نبوده، یا فارسی بگم ناهار، الان ناهار رو که بشنویم به ذهن ما غذای ظهر متبادر میشه، در که فردوسی وقتی میگه چو سیمرغ آن روز ناهار بود تن زال پیش اندرش خار بود،
یعنی ناهار خورد،
ما الان بیاییم تبادر الان نگاه کنیم بعد ظهورگیری کنیم، بعد بیاییم بگیم پس اون آیرم اونم معناش همین بوده، این قابل قبول نیست، اون ممکن عوض شده باشه، اشکالی بود دیگه. یه بار برگرم با اشکال سهروی، این منظور ما اینه تو الان میخونی چون سیمرغ آن روز ناهار بود، یه چیزی به نظرت میاد، نمیتونی به این بگی ظهور، تو باید بگی چی شد که من این به ذهنم رسید، وقتی از منشأ پرسش میکنی مثلا میگه که تو موضوع الله نهار رو قضای زور دیده بودی، بعد باید سوال کنیم که اینکه موضوع لنگ نهار غذای ظهر بوده به چه دلیل؟ اگر اون دلیل دلیل معتبر باشه تو میتونی رو اون فهم تکیه کنی و الان نمیتونی. حالا اینجا هم یه گفته بودیم بالا الان اون موقع که جواب بوده جواب گفتن گفتن در سیره اوغلا و متشرعه یک رویه ایست و اون این که اگر یک معنای به ذهنشون بیاد بعد از اینکه فحص و دلیلی داله بر تغییر پیدا نکنن این رو به قبلی نسبت میدن. هم الان تو سیره اوغلا این هست هم در مرعا و منظر معصوم این بوده. الان شما نگاه کنید قباله ها وقف نامه ها اینا رو مگه مردم معنا نمی کنن؟ معنا نمی کنن. خب این مرد مال الان نیست، مثلا وقف نامه چند سال قبله. این اسفانه سر این قضیه آب که اونجا پیش اومده این نوشته های مال زمان شیخ بهایی که هست که آب بزارنده رو تقسیم کرده، اینا رو به عنوان سند معرفی می کنن و بهش هم استناد می کنن. استناد هم کسی که غیر اوغلاییه، در حالی که اون واژگان مال زمان شیخ بهایی هست. نه الان اگر شما قرینه ای پیدا نکنی که معنای این واژگان در طول این زمان تغییر کرده، همین فهم شما رو به متن شیخ بهایی هم نسبت میدن. اینطور نیست؟ و این تقویت میشود. واسه امروز از عیاشی با هاتون بخونم جلالتی رو نوشته شد. عیاشی در تفسیرش میاد آیه قرآن رو معنا میکنه. خوب دقت کنید، شما دیروز میگفتید چجوری ما پیدا میکنیم آیه قرآن رو معنا میکنیم. عیاشی مال کیه؟ آخر قیمت صغرا. قرآن مال کیه؟ 300 خورده سال قبل. تو این 300 خورده سال زمان عربی کلی تغییر کرده، خیلی هم تغییر این بود. عرب جاهلیت و فصیح با عرب زمان عیاشی زمین تا آسمون فرق میکنه. ولی وقتی که عیاشی میخواد آیه رو معنا بکنه تا یا روایت رو میخواد معنا کنه، روایت امام صاحب معنا کنه، تا وقتی دلیلی بر تغییر پیدا نمی کنه همون فهم اون زمان رو به روایت یا آیه نسبت میده. و پره تو ملای احزاب صدوق هست، توی عیاشی هست، تو فروع کافی هست. وقتی اینا میان روایت قدیمی رو معنا میکنن، روایتی که اصلا اینا اون زمان نبودن، یه جای دلیل میارن که اون موقع به این معنا بوده. مثل جهل، این آیه همین انتصر کن به جهالته دیگه، به قرینه فلان این جهل مقابل عقل. جایی که قرینه نمیارن همون رو میگیرن. خب این در این که همه این موارد اولا اطمینان برای ما هم خیلی جواسط میشه و اینکه اینا در همه این موارد اطمینان برسیده بودن بعیده. حتی رسیدن مثل عیاشی به اطمینان از رسیدن ما به اطمینان احتمالش کمتره، چون عیاشی کل منابعی که توی نیشابور در اختر چیز سمرقند در اختر شد 12,000 عنوان کتاب بیشتر نبوده. شما الان منابعی که در اختیارت هست به مراتب بیشتره. خیلی از اینها نه. یه نکته شما نشه تو بغداد اینو نمیگی، احتمال وصول قرائن برای اونی که تو بغداد بوده مثل شیخ طوسی یا مفید بیشتر از ماه، ولی برای عیاشی اینو میگیم که اطمینانی که او میخواسته برسه کمتر از ما بوده، ولی در این حال اعتماد میکنه. این رویه در مرعا و منظر معصوم بوده، مال عیاشی هم میزه. این تفسیر علی لیرای هم که از همین جوریه، نوادر اشعری قومی هم همینطوره.
بالا ما 14,000 تا منابع داشته
باشیم بیشتر شد متأخرینه. شیخ خانم، منابعی که مال قدما بوده که شما میگی وجود داشته، اینطور نبوده که همه اینا حرفای جدید باشه. شاهدش هم اینه که برای کتب اربعه اومد اصول اربعه مرفت کنار. اگر کتب اربعه چه میره کنار؟ وقتی اون مطالبی که از اون اصول نیاز داشتن اینجا میدیدن، و الا اگر احساس میدن که اینجا نیست طبیعتا به همون را استناد میکردن، اونا کنار نمیرن.
کی گفت کنار رفت؟ کنارشون
زدن؟ نه، کنار رفت به خاطر اینکه کتاب سوزی اول که اتفاق میفته 452 توی بغداد، اما کتاب های اصول اربعه اینها و چیز کتب اربعه نوشته شدنشون از 329 که کافی رو نوشتن. بنابراین بین نوشته شدن کافی تا خدمت شما از کتاب سوزی بغداد 130 سال فاصله است.
شاید توطئه بوده قبل از اون نابودش کردن.
نه آقا جان، نه خیر، هست اینا بهش استناد میکنن. خیلی از اینا رو علامه هندی هم بهش استناد میکنه. ابن ادریس در سرائر، در مستطرفات سرائر، از خیلی از اصول اربعمن نقل میکنه مستقیما، از رساله بکیر ابن عیان نقل میکنه. پس اینا هنوز بوده، تو نبوده کرد، ولی کرد اینا این کم میشه چون احساس نیاز میکنه. خب پس این اصالت و عدم نقل یا اصالت و بقای ظهور در مرعا و منظر معصوم در امور شرعیه توسط مدارس مختلف اجرا شده.
اصالت عدم نقل کدوم اصله؟
همین، اینکه شما الان وقتی این معنی رو میبینید بحث میکنید، قرینه بر نقل پیدا بگید نمیکنید، بگید مهمه این در مرآ منظر معصوم بوده، رد این نشده، لذا این اشکال به نظر ما ضربه نمیزنه. اگر اون اشکال خودمون وارد نبود اشکالای خودی، مشکل فقط بحث زمان بود، البته بعد الفصل، نه اینکه شما الان متن رو بخونید فوری توادر خودت رو حجت کنید، بعد الفصل از مزامنش، نه اونم که اسرارج هم نمیخواد و نیافته در مزامنش قابل اعتماده.
استاد بازم
میرسیم به اشکال
استثاب قهقرایی باشه،
استثاب قهقرایی نیست، این سیره اغلاست که همین الان هم هست در مرعا و منظر معصوم هم بوده و این هم اماره هست، شهاده بر اماره بوده شمیده که به لوازم عملی و عادیش هم استناد کنه، مثلا همین که برای ظهور بهش استفاده کنن با این که ظهور لازمه عرفیه نشون میده که این اماره بوده نه استثابه.
یه مشکل اساسی